بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 89، استاد فاضل، 25/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ببینیم آیا امکان دارد که این ماء موصوله هم شامل تکلیف بشود که معنای ایتا در این صورت همون اعلام و ایصال خواهد بود و شامل مثلا عمل مکلف یا مال و امثال ذلک بشود که اونها هم به تناسب خودشون ایتا درشون معنا پیدا می کند. آیا می شود این ماء موصوله یک معنای اعم می داشته باشد؟ گفته شده است که این معنا امکان نداره و مستحیل است. چرا؟ برای اینکه اگر ماء موصوله مقصود از او تکلیف باشد، این تکلیف جنبه مفعول مطلق پیدا می کند برای لا یکلف الله، مفعول مطلق نوعی می شود و معناش این می شود لا یکلف الله لا یکلف الله نفساً الا تکلیفاً اعلمه، که تقریباً مفعول مطلق نوعی برای لا یکلف می شود. و اگر مقصود از ماء موصوله فرضاً عمل مکلف باشد یا مال باشه، اینجا ماء موصوله عنوان مفعول بهی پیدا می کند، عنوان مکلف و به پیدا می کند. اون وقت آیا امکان دارد که یک شیء هم مفعول مطلق نوعی باشد و هم مفعول به باشه؟ ظاهر این است که این معنا امکان نداره، برای خاطر این که این دوتا مفعول دارای دو حیثیت و خصوصیتی هستند که این خصوصیت ها قابل اجتماع نیستند و این خصوصیت ها را ما نمی توانیم یک قدر مشترک و یک امر جامع قریبی بین اونها تصور بکنیم. اگر شیء بخواهد مفعول مطلق باشه. مفعول مطلق خصوصیتش این است که از شؤون فعل، از اوصاف فعل، از خصوصیات فعل، چه مفعول مطلق نوعی ضربت زیدن ضرباً شدیدا، خب شدت ضرب این از اوصاف ضربه و در حقیقت متأخر از ضربه، برا خاطر اینکه وصف ذاتاً تأخر از موصوف داره. در مفعول مطلق عددی هم همینطوره. اگر گفت ضربت زیدن ضربتین، این مفعول مطلق عددی که دلالت بر تعدد میکنه، یعنی دلالت بر تعدد فعل میکند، خب پیداست که مضاف و الیه تعدد این تقدم بر تعدد دارد و رتبش متأخر از فعل. این از اوصاف فعل است. ضربتین این وصف للفعل، تعدد و ضربه صفت للفعل. پس چه مفعول مطلق مفعول مطلق نوعی باشه و چه عددی باشه، خصوصیت مفعول مطلق این است که متأخر از فعل و از شؤون فعل شناخته می شود. چیزی بخواهد مفعول به واقع بشود، خصوصیت مفعول به این است که یک وجودی قبل وقوع الفعل علیه و قبل تعلق الفعل به داره. ضربت زیدن، زید یک موجود متقدم بر ضربه و وجودی است که با قطع نظر از ضرب له وجود و تحقق، و ضرب یقع علیه یتعلق به. پس مفعول به خصوصیتش این است که باید قبل تحقق الفعل و قبل تعلق الفعل به دارای یک وجود و واقعیتی باشه. آن وقت اگر ما یک شیء را بخواهیم هم مفعول مطلق قرار بدیم و هم مفعول به قرار بدیم، لازمش همین معناست که باید هم تقدم بر فعل داشته باشه و هم تأخر از فعل داشته باشد، و علاوه بین این دوتا شما یک قدر مشترک نزدیکی نمی توانید تصور بکنید. البته قدر جامع خیلی بعید، خب همه اشیا در عنوان شیئیت مشترکند، اما خب شیئیت که قدر جامع نزدیک نیست بین اشیا. شما بین یک شیئی که باید قبل تعلق الفعل وجود محقق داشته باشه و بین یک شیئی که در دنبالش فعل تحقق پیدا میکنه و از شؤون و اوصاف فعل شناخته میشود، چجوری میتوانید قدر جامع تصور بکنید؟ و به عبارت خلاصه تر، آیا بین تکلیف و مکلف و به قدر جامع تحقق داره؟ شما بین عمل مکلف و بین تکلیف متعلق به عمل مکلف چه قدر جامعی می توانید تصور بکنید؟ مفعول مطلق از شؤون تکلیفه، مفعول به به معنای مکلف و به، فکیف یتصور امر جامع بینهما؟ این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. دو تا جواب از این اشکال، یکی مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف و یکی هم مرحوم محقق شیخ ضیاءالدین عراقی یا عراکی داده اند. حالا ببینیم این جواب ها چطوره. اما جوابی که مرحوم محقق نائینی بیان کرده اند، خلاصه جواب ایشون اینه که نه، ما در مفعول به لازم نداریم که یک وجود قبل الفعل و واقعیت قبل الفعل داشته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما گاهی از اوقات می توانیم مفعول مطلق عددی یا مفعول مطلق نوعی را ولو به نحو من العنایه عنوان مفعول بهی بهش بدهیم. اگر ما توانستیم که مفعول مطلق را عنوان مفعول به بهش بدیم، خب معلوم میشه که در مفعول به دیگه لزوم نداره که قبل الفعل واقعیتی داشته باشه و قبل از تعلق فعل وجودی داشته باشد. اون وقت برای این مطلب ایشون مثالی ذکر می‌فرمایند. مثال این است که ایشون می‌فرماید وجوب و ایجاب رو شما در نظر بگیرید، ایجاب و وجوب رو در نظر بگیرید. وجوب شما میدونید که به ایجاب تحقق پیدا میکنه و به انشاء تحقق پیدا میکنه. قبل از آنی که ایجابی در کار باشه معنا نداره وجوب تحقق پیدا بکند. معذالک همین وجوب را شما با دو تا دید و دو ملاحظه می توانید ملاحظه بکنید. یک وقت وجوب را به معنای مصدری ملاحظه می کنید، یک وقت وجوب را به معنای اسم مصدری ملاحظه می کنید. اگر وجوب به معنای مصدری ملاحظه شد، ایشون میگن این چاره ای نداره که حتما باید مفعول مطلق ایجاب قرار بگیره، دیگه عنوان مفعول بهی نمیتواند پیدا بکنه. اما اگر وجوب را به معنای اسم مصدری ملاحظه کردید، اون معنای حاصل از مصدر رو مورد نظر قرار دادید. اگر وجوب با این ملاحظه ملاحظه شد، می تواند عنوان مفعولان به پیدا بکنه. بگید مثلا اوجبت علیه وجوبن، وجوب به معنای اسم مصدری که مصدر ایجابه و وجوب ما یتحقق من المصدره. اگر اینطور شد چه مانعی داره؟ با اینکه واقعیت وجوب مفعول مطلقه، معزالک با این ملاحظه و با این دید ما او رو مفعولم بهش قرار بدیم، در حالی که وجوب قبل الایجاب نمیتواند تحقق پیدا بکنه. پس لازم نیست که هر مفعولن بهی واقعیت و وجود داشته باشه، اونجایی مفعولم به باید واقعیت داشته باشه که عنوان مفعول مطلقی نداشته باشد. اما اگر مفعول مطلق را به نحو من العنایه ما مفعول به قرار دادیم، هم مفعول به و هم تقدم بر فعل ندارد و لازم نیست تقدم داشته باشه. ایشون از این راه میخوان مسئله رو حل بکنن که از یک طرف عرض میشود مفعول مطلق باشه و از طرفی عنوان مفعول به پیدا بکنه، لکن جواب ایشون تقریبا روشنه و اون اینه: شما فرمودید وجوب را ما با دو تا ملاحظه می توانیم ملاحظه کنیم، یک وقت با دید مصدری به وجوب نگاه می کنیم، یک وقت با دید اسم مصدری به وجوب نگاه می کنیم. خب ما اول سوال می کنیم از شما، آیا در ملاحظه بین مصدر و خود اسم مصدر مسئله چجوریه؟ آیا مصدر تقدم بر اسم مصدر داره؟ یا مثلا مسئله عکسه؟ یا هر دوی اینها در یک رتبه هستند؟ شما وقتی که اسم مصدر رو معنا می کنید، می گید اسم مصدر ما یتحصل من المصدر، پس اونی که تحصل از مصدر پیدا می کنه و منشأ تحصلش عبارت از مصدره، این طبعا تقدم بر اون مایت حصل داره. مصدر باید تقدم بر اسم مصدر داشته باشه، لأن اسم المصدر متحصل من المصدر. اون وقت وقتی این مقدمه قبول شد، سؤال آیا مصدری که تقدم بر اسم مصدر داره اگر نتواند مفعول به واقع بشود چطور اسم مصدر میتواند مفعول به واقع بشود؟ اسم مصدری که رتبش متأخره از خود مصدره این بتواند به عنوان مفعول به عرض می شود جانشین مفعول به بشه، در حالی که خود مصدر که تقدم بر این اسم مصدر داره او نتواند عنوان مفعول بهی پیدا بکند. چطور این معنا رو شما تصور می کنید؟ در حقیقت جواب اینه که اگر مصدر نتوانست مفعول به واقع بشه اسم مصدر به طریق اولا نمیتواند مفعول به واقع بشود، لأنه متحصر من المصدر و متأخر عن المصدر. خب خود مصدرم که نمیتونه مفعول به واقع بشه، برا خاطر اینکه اگر مصدر بخواهد مفعول به واقع بشه معناش این است که مصدر روی مصدر واقع بشه، چون اونی که در فعل اساس کاره اون مصدری است که در ضمن فعله. اگر ضرب نتواند عرض می شود مفعول به واقع بشه، برای اینکه ایقاع و ضرب علی الضرب غیر معقوله، پس اگر ما اینجا یک اسم مصدری هم از ضرب داشته باشیم این به طریق اولا نمیتواند عنوان مفعول به پیدا بکنه. لذا این بیان ایشون بیان صحیحی به نظر نمی رسد. بله اونا تغایر داره، مسئله سماوات با مسئله خلق تغایر بینشون هست. مسئله این است که شما مصدر یک فعلی رو بخواهید مفعول به همون فعل قرار بدید، معناش این است که مصدر واقع بر مصدر بشود، مصدر تعلق به مصدر بگیره، مسئله اینه. حالا اون تقدم قبلی هم که ما نمیخواییم این حرف رو بزنیم، حتی در مسائلی که مربوط به خلقت و ایجاده شما اشکال رو از حرف مرحوم آیناینی کنار بردید، یه مسئله دیگره. مسئله این است که آیا مفعول مطلق میشود مفعول به واقع بشود یا نمیشود؟ مفعول مطلقی که در رابطه با همون مصدر فعله، این چطور می شود عنوان یقع المصدر رو علیه پیدا بکنه؟ و اگر خود مصدر این معنا درش تصور نشود به نظر می رسه که اسم المصدر به طریق اولاست، برای اینکه اسم مصدر از خود مصدرم متأخره و رتبش تأخره از مصدر داره. لذا ما هیچ نمیتونیم تصور بکنیم که یک مفعول مطلقی ولو به نحو من العنایه عنوان مفعول به پیدا بکنه و جانشین مفعول به بشود. مطلب دیگری مرحوم محقق عراقی یا عراکی بیان کردند، ایشون حرفشون اینه، خوب دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید وقتی که ما در عبارت یک عنوان کلی رو مطرح می‌کنیم، مثلا ماء موصوله رو پیش می‌کشیم، شما در عرض می شود رابطه با این ماء موصوله، شما هیچ لازم نیست که به خصوصیات افرادش توجه بکنید، باید همون معنای عمومی ماء موصوله رو در نظر بگیرید. لا یکلف الله نفساً، خوب دقت بفرمایید، الا ما آتاها، اونی که مفعول برای لا یکلفه این ماء موصوله است. ماء موصوله یه عنوان عامیه، یک عنوان کلیه و انحلالم پیدا نمی کنه که شما بگی این ماء موصوله یه فردش عبارت از تکلیفه و اگر لغ می شود یک فردش عبارت از فعل مکلفه که اگر فعل مکلف شد مفعول به می شود. نه، شما به این خصوصیات چه کار دارید؟ این خصوصیات در کلام نیست، این خصوصیات از عنوان ماء موصوله استفاده نمی شود. این خصوصیات رو باید از دوال دیگر و طرق دیگر استفاده کرد. اونی که ما باید روش تکیه بکنیم عنوان ماء موصوله است. ماء موصوله عنوان عام می داره، هم تکلیف رو می گیرد، هم عمل مکلف رو می گیره، هم مال رو می گیرد، همه اینها رو شامل می شه. لیکن شمولش به نحوه تحلیل نیست، به نحوه این نیست که شما خیال کنید اینجا قضایای متعددی در کاره و فعل و فاعل ها و مفعول های مکرری در کاره. نه، یک دونه فعل به نام لا یکلف، یک دونه مفعول به نام ماء موصوله، بعدشم یک کلمه ایتائه و ایشون میگه هم ماء موصوله در معنای عام موصولی خودش استعمال شده و هم کلمه ایتا هم در معنای عامش استعمال شده و اینطور نیست که ما از کلمه آتاها سه تا خصوصیت بیرون بیاریم، بگیم اگر ایتا به تکلیف متعلق بشود این معناش اعلامه، اگر به عمل مکلف متعلق بشه این معناش اقدار و ایجاد قدرته، اگر به مال متعلق بشود این معناش عنایت و اعطاء خداوندی است. این تحلیل ها به این عبارت و به این آیه شریفه هیچ ارتباطی نداره. آیه شریفه یک فعل لا یکلف و این هم در اسنادش به ماء موصوله هیچ تعدد بردار نیست و اگر شما هم تحلیل بکنید این تحلیل به مفاد آیه ارتباطی پیدا نمی کند. آیه یک دونه فعل لا یکلف، نسبت به ماء موصوله عام و کلمه آتاها که اون هم یک معنای عامی است که در دنبال این ذکر شده، همونی که شما به فارسی میگید خداوند تکلیف نمی کند الا چیزی را که آتاها اعطا بکند اون چیز را. حالا اون چیز چیه؟ به ما چه ارتباطی داره؟ مصادیقش به اینجا چه مربوطه؟ آیا اعطا نسبت به مصادیق معانی مختلف پیدا میکنه؟ به آیه چه ارتباطی داره؟ و نسبت لا یکلفم به این ماء موصوله یک نسبت واحد غیر قابل تجزیه است. رو معنا بکنیم چه اشکالی میتواند داشته باشد؟ لکن یک ایرادی به ایشون شده که به نظر من این ایراد به ایشون وارد نیست و اون این است که همون اشکال رو در مقابل ایشون تکرار کردن، گفتن که بالاخره بین مفعول مطلق و بین مفعول به چه جامعی شما تصور میکنید؟ چه قدر مشترکی می توانید تصور بکنید؟ و چون بین اینها قدر مشترک وجود نداره، لذا شما نمی تونید هم مفعول مطلق و هم مفعول به بگیرید. خب اینجاست که مرحوم محقق عراقی بر می گرده می فرماید قدر جامعش همین ماء موصوله است. خود ماء موصوله مگر قدر جامع نیست؟ من موصوله مگر قدر جامع نیست؟ من کان فی المدرسه، اینا همه اشتراکشون در عنوان من کان فی المدرسه است. حالا من کان فی المدرسه هزار جور بینشون خدایی نکرده تضاد تحقق داشته باشه، این به من کان فی المدرسه لطمه ای نمیخوره. عنوان موصول من کان فی المدرسه است، اینجام عنوان موصول ما آتاهاست. این ما آتاها عنوان عامه و موصولم در همین عنوان عام استعمال شده و با قطع نظر از عنوان موصول چه ضرورتی داره که یک عنوان دیگری در کار باشه و یک قدر جامع قریب دیگری ما داشته باشیم؟ خب اگر میخواستن اون قدر جامع رو مطرح میکردن، وقتی یه چیزی را به عنوان موصول بیان کردن، خودمون هم در تعبیراتمون نظر به همین نکته داریم. میگید که مثلا اون چه از اموال متعلق به من باید در فلان مصرف صرف بشه، خب اینا ماده، یعنی جهت اشتراک اینها چیه؟ جهت اشتراکشون در همین عنوان اونچه از اموال متعلق به من است، همین مقدار. گوش بده آقا، گوش بده. عرض می شود اونچه از اموال متعلق به من است، این عنوان. پس هر کجا کلمه موصول به کار میره، اشتراک بین مصادیقش به لحاظ همین عنوان موصول و خود عنوان موصوله و هیچ هم لازم نیست که شما تحلیل کنید او رو و تجزیه کنید به خصوصیات و به مصادیق. لذا این بیان ایشون به نظر من یک بیان خوبیه و حل اشکال رو میکند. لکن ترتیب بحث ما این بود که ما اول گفتیم درباره احتمالات و چیزهایی که در آیه احتمال میره بحث بکنیم، ببینیم کدامش امکان داره کدامش نداره. اینها رو دیروز و امروز ملاحظه فرمودید و نتیجتا این معنا هم ممکن شد که ما موصوله هم مراد تکلیف باشه و هم عمل مکلف باشه، منتها نه به عنوان خصوصیات بلکه به عنوان اشتراک در همین عنوان ما موصوله. اما اونی که هدف اصلی ما بود این است که این آیه ظهور در چه معنایی داره. ما میخواییم این آیه رو برای قول به براءت مورد استدلال قرار بدیم. آیا این آیه ظهور در بعضی از اون احتمالاتی که دیروز عرض کردیم و حتی گفتیم بعضی از اون احتمالات در مقابل ادله احتیاط هم قیام میکنه و معارضه میکنه با ادله احتیاط، آیا این آیه ظهور در اون معنا داره؟ مثلا دیروز اینجوری گفتیم که یک معنا اینه که ما لا یکلف رو همون تکلیف عرفی و لغوی بگیریم، بگیم خداوند مردم رو در کلفت و مشقت قرار نمیده الا ما آتاها، یعنی الا من ناحیت تکالیف التی اعلمها الالمکلف. خب اگر آیه همچین معنایی داشته باشه، برای قائلین به براءت میتواند مورد استدلال واقع بشه. اما آیا ظهور آیه در همین معناست؟ به عبارت دیگر ما یک آیه دیگری داریم شبیه این آیه، لا یکلف الله نفسن الا وسعها. آیا این آیه لا یکلف الله نفسن الا ما آتاها این یه معنای دیگری رو میگوید غیر از آیه لا یکلف الله نفسن الا وسعها که او مربوط به قدرت و عمل مقدور مکلفه، یعنی خداوند تکلیف به غیر مقدور نمی کند؟ آیا لحن آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها با آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها این دو تا لحنه، یا ظاهر این است که یک مطلب رو این دو تا آیه میخوان بیان بکنن، منتها اونجا تعبیر به وسعها شده اینجا تعبیر به ما آتاها شده؟ آیا این تغییر تعبیر مطلب رو عوض کرده یا اینکه فقط یک تغییر در تعبیری تحقق پیدا کرده؟ بالاخره اون مقداری که ما می توانیم بگوییم ظهور آیه در بعضی از اون احتمالاتی که برای قول به براءت مفید بود، ظهورش در اون معنا مسلم نیست. لااقل اون یک احتمال می شود، این هم یک احتمال، اما نه به این صورت که اون احتمال ظاهر باشه و این احتمالی که معناش مطابق با الا وسعها باشه این عنوان خلاف ظاهر پیدا بکنه. لااقل دو تا احتماله، و اگر دو تا احتمال در یک آیه و روایتی در ردیف هم قرار بگیره، پیداست که دیگه صلاحیت استدلال را از دست میدهد. لذا این آیه با تمام این خصوصیاتی که در بارش عرض کردیم برای قول به براءت صلاحیت استدلال نداره، به خلاف آیه قبلی. از این به بعد روایاتی که برای قول به براءت مورد استدلال واقع شده انشاءالله بحث میکنیم.